این نشون میده که فیلم دیده نشده. شما باز ما نگاه کنید فیلم نامه حتما شما دیدید دیگه، از خود من میاد میبینم اون نکاتی که ایراد داره فیلم نامه بعد اونارو میذارم اصلا اونارو ندیدم بعد رفتن چیزای کلی ساختار نداره. اصلا ببینید ساختار چیه که شما ساختار نداره، ساختار برمیگرده به کارگردانی دیگه، مرحله بعدش دیگه. این شوراها کارشون انجام نمیدن. یعنی شما نگاه کردم مثلا یه آقایی هست مثلا سه تا شغل داره تو شورای پروانه ساخت هم هست، فرصت میکنه فیلم نامه بخونه؟ اصلا فرصت میکنه طرح یک صفحه رو بخونه؟ الان مثلا میان تایید کننده میان مثلا میگن که اینطوری به ما گفتن که نظر ما نبوده، یکی از اعضای شورای فیلم نامه رو خونده مثلا ما راجبش نظر دادیم. اینو مقررات بذارن پروانه ساختو کلا وردارن، نه اینکه بدن دست اعتراض تایکاندان، نه اینکه بدن دست خانه سینما، کلا وردارن. ولی پروانه نمایش بشه که همه جای دنیا هست. شما فیلم هالیوودی هم که میاد اولش برگه میاد که طبق مجوز فلان اجازه نمایش داره دیگه. قبل از انقلابم هم همین بود، پروانه ساختن نبود دیگه. بذارید تو اون گلوگاه آخر باشه، اونجا دیگه تایکاندو خودش بهتر از هر ماموری، بهتر از هر کسی به فیلمش احاطه داره، دوست نره ضرر کنه دیگه. تمام مواردی که از خودش رعایت میکنه تا فیلمش تو گلوگاه شورای پروانه نمایش گیر نکنه.
بعد آقای اورنگ، این حالا اتفاق اگر بیفته، راجع به بحث اکرانو میگم و اون چینش فیلم ها بیفته در اختیار سینمادار و پخش کننده، طبیعتا هر دوی اینها ملاکی جز فروش ندارن که هیچ ایرادی هم نداره، دقیقا باید این باشه. به نظرتون توی این حالا ساختاری که شما پیشنهاد میکنید، با توجه به شرایطی که الان ما داریم و حالا شاید در هر مقطع دیگه هم بشه راجبش صحبت کرد، که خب تو قسمت قبلی گفتید دیگه که مثلا الان مردم در شرایط فعلی ترجیح میدن فیلم های کمدی ببینن، ترجیح میدن فیلم هایی که یه سرگرمی صرفه، خیلی نیاز به تفکر نداره، اصلا میخوان یه زمانی رو خوش بگذرونه. توی یه همچین شرایطی اگر اختیار دست سینمادار و پخش کننده باشه، فکر نمی کنید این یک سمت و سوی میده به حالا سینما، حتی تهیه کننده ها؟ ما همیشه راجع به جشنواره فجر این نقد بهش وارد بوده که به نوعی به سینمای ما جهت داده با اون جایزه هایی که داده، یعنی فیلمساز اومده دیده مثلا الان این شکل سینما رو دارن جایزه میدن، داورا خواسته اینم این شکلی بسازه که مطرح بشه. توی اون حالت فکر نمی‌کنید که به نوعی مثلا توی شرایط الان که مردم میخوان فیلم کمدی ببینن، ما داریم یه جوری به همه تهیه کننده‌ها و اینا گرام میدیم که آقا دیگه اگه می‌خوای فیلمت اکرام بشه، می‌خوای سالن بالا بگیری، باید کمدی بسازی. اگر بری سراغ گونه‌های دیگه، گونه‌هایی که حالا شاید یه خورده ریسک داشته باشه، امکان داشته باشه شما موفق نشی، توی این حالت دیگه ما نمی‌خوایم فیلمتون رو اکران کنیم، چون فیلم‌هایی که حالا الان رو دوره هستش. اینو فکر می‌کنی چه جوری میشه حلش کرد؟
من با دو تا نمونه به شما پاسخ میدم. شما الان بزرگترین سینمای جهان هالیوود داری. چند تا فیلم کمدی رو اکرانه؟ اتفاقا فیلمایی که پرفروش هستن فیلم کمدی نیستن. اونایی که با این اثر رفتن جلو پخش کننده خود کمپانی یا سینما دار هست، آیا دوچار همچین موزلی شدن؟ آیا پیش از انقلاب و در دهه 60 که فیلم های مختلف می اومد دوچار موزل شدن؟ شما اجاره نشینا هم داشتی، فیلم دفاع مقدسی هم داشتی، فیلم خارجی هم داشتی، همشون هم فروش میکرد. اگر قرار بود ایرادی پیش بیاد همچین جهتگیری بود، اون موقع هم پیش میومد، تو هالیوود تو اروپا هم پیش میومد. پس این حرف نمیتونه حرف درستی باشه.
یعنی شما... اصلا این اتفاق نمیفته.
نمیفته. خب الان مثلا من به عنوان سینمادار دوستا پشت سرم فیلم بوده، اون موقع مثلا حال مردم بد میشه. حال مردم بد میشه، دوباره روی کرد عوض میشه، میرن مثلا فرض کن سراغ فیلم های اجتماعی. میرن سراغ فیلم های فانتزی، میرن سراغ فیلم های ترسناک. یعنی یه من یه دستور عمل گفتم که نانوشته است تو کل سینمای جهان هست، اینکه وقتی کشوری دچار مشکل هست روی مشکلات زوم نکنی. الان وضعیت ایران اینه، ببینید فیلم کمدی که میاد اصلا فیلمای خوب و قوی نیستن، اصلا چارچوب فیلم کمدی هم ندارن، ولی چون مردم بالاخره فشار اقتصادی ندارن، نمیخوام به این چیزا فکر کنم لاغر تو این دو ساعت اصلا شاید بخندم، ولی اصلا کل چارچوب فیلم کمدی رو متوجه نشن، اصلا اتفاقش چی بود برایشون مهمم نیست. تو خود دنیا هم اینطوریه. مثلا وقتی مثلا فرض کنید که کشور آمریکا دچار مشکلات اقتصادی بود، اصلا فیلمسازا راجع به مسائل اقتصادی کار نمی‌کردن. بگه تو اروپا دچار بحران نشد، آیا راجع به بحران بودن فیلم سینمایی ساختن یا ذهنا رو بردن سمت دیگه؟ الان تو این مقطع اگر بعضی فیلم‌ها پرفروش هستن به عنوان فیلم‌های کمدی، مال این مقطع این که مردم بالاخره یه سری دچار مشکلات اقتصادی هستن، بعد فیلم‌های دیگه جایگزین میشه. یعنی ما شرط اکران رو بد کردیم، اصالت حرفه‌ای خارج کردیم، یه این بهانه هست. شما نگاه کنین خود آقای موسوی رئیس اتحادیه تهیه‌کننده و بقیه همیشه با ما تقابل داشتن که میگفتن چرا میگید فیلم خارجی اکران بشه، الان خودشون رسیدن که فیلم خارجی هم اکران بشه. ببین بعد تنوع باشه دیگه، شما وقتی تنوع نداشته باشین. بحث دوم که حالا بخوایم برگردیم به نگاه مثبت شما، این که تو کل دنیا بعضی فیلم‌ها هستن به عنوان فیلم فرهنگی دولت بهشون بودجه میده، اصلا انتظارم نداره که فروش بکنه، یه سینمایی هم در نظر می. حالا خوشبختانه یا متاسفانه ما توی ایران چند برابر سینماهای خصوصی سینمای دولتی داریم. اون فیلمای خاص که شما میگی میتونن تو سینمای دولتی باشه. الان بیشتر از 110 تا حوزه هنری سینما داره، خود وزارت ارشاد هم سینما داره. اون فیلمایی که شما میگید مثلا بار فرهنگی داره اینا، میتونن تو این سینما نمایش بدن. ما داریم راجع بخش خصوصی صحبت میکنیم، دولت امکاناتی که داره میتونه خودش هر طوری میخواد رفتار کنه، چون برایش پول مهم نیست. بعد باشه ها، ببینید الان شما بنیان فارابی رو ببینید، فارابی رو ببینید، میخواد فیلم پرفروش بسازه،
کمک بکنه نه که مهم نباشه.
آره ببینید الان مثلا بنیان فارابی داره همچه کارهایی میکنه، ولی همه فیلم ها ضرر کرده. الان دست دختران اصلا پول خودش رو در آورد، فیلم قبلی پول خودش رو در آورد، نه حتی فیلم کودکش پول خودش رو در آورد. الان دو تا اتفاق جالب هم افتاد، یادم رفته اشاره بکنیم. یکی تعطیلی سینما ماندانا بود،
بله.
حالا هر کسی حرفی میزنه و آقای قاصد اشرفی هم مدیر اینجا میدونی که همیشه محل نظر بود تو اتحادیه سینما دارا،
خیلی فعالن دیگه دست.
الان اصلا این بنیاد فارابی کار خوش انجام نمیده و یه اتفاق طنز رقم زدن به اسم کلینیک فیلمنامه، یه تعریف هم دادن. یه اتفاق افتاده، همه اینا به سینما ضرر میزنه. ما یه ذره به بخش خصوصی، بخش خصوصی واقعی که سرمایه دارن اعتماد بکنیم که تا اتفاق خوب رقم بشه چارچوبار هم بتونیم برداریم.
خیلی ممنون. ما راجع به حالا سینما ماندانا سعی میکنیم در هفته های بعدی هم صحبت بکنیم. به پایان سینما معیار این هفته رسیدیم. خیلی ممنون که این هفته هم کنار ما بودید و همراه ما یه سینما معیار دیگر رو دنبال کردید با اعلام ساعت 15:37. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که هر جای ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. سینما معیار بود که تقدیم حضور شما شد. همچنان با رادیو گفتگو با شما هستیم، به اتفاق هم عقیق رو خواهیم شنید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
کودکیش را در نصف جهان سپری کرده بود. در سن 12 سالگی موجی از نور را تجربه کرده بود. این موج چادرش را نورانی تر کرده بود.
زهرا خیراللهی هستم، اهل اصفهان هستم. البته دو تا برادر روحانی دارم و در یک خانواده مذهبی من به دنیا اومدم. سن 14 سالگی که مواجه شدیم با انقلاب و جریانات انقلاب و به تشویق برادرم که روحانی بود، من رفتم حوزه قم. اول دبیرستان بودم، من رفتم حوزه قم و اونجا مشغول درس حوزه شدم.
چادرش را با شناخت انتخاب کرده بود، همان گونه که مسیر رشد و علم را با شناخت انتخاب کرده بود.
ولی من وقتی رفتم حوزه دیگه حجاب رو و چادر رو با شناخت انتخاب کردم. یعنی زمانی که تو حوزه مباحث دینی تفسیر قرآن رو ما میخوندیم، با این نکته مواجه شدم که خب تو الان شاید مثلا مقدار روی اصراری که مادرم داشت، اصراری که خانواده داشتن، ولی وقتی به شناخت منجر شد، با لذت خاصی من حجاب و چادر رو استفاده کردم. و خب توی حوزه سالها ما حوزه رو درس خوندیم، البته همزمان با حوزه من درسای مدرسه رو میخوندم، دیپلم گرفتم، بعد دانشگاه شرکت کردم با رتبه خوبی، رتبه 300. من بدون اینکه حالا درسی خونده باشم دانشگاه رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. همزمان با حوزه درسای دانشگاهی رو هم میخوندم و در تمام این موارد من همیشه استفاده از چادر داشتم.
معلم بود و زیبایی را در قاب چادر میاموخت.
خب من چون دروس معارف هم درس میدم، مجوز دروس معارف هم دارم، سر کلاس معمولا همه رشته ها در کلاس های ما هستن و احساس میکنم که خیلی وقتا با دلیل و برهان و اینا شاید خیلی نشه مؤثر واقع شد. من از یه طریق دیگه ای وارد میشم. خب دانشجو گاهی بعضیشون چادر دارن، بعضیشون یه حجابی نصف نیمه ای دارن، من همونان تشویقشون میکنم.
مثل دیگران که از قرآن و حجاب سخن گفتن، این گونه گفت:
ما تو قرآن دو تا آیه داریم، ولی از رب نه به خمرهن علی جیوبهن، نه که خداوند در این آیه میفرماید روسری که سرتون میکنین گوشه روسری رو بکشید روی سینه هاتون. در یک آیه دیگه میفرماید یا ایها الرسول قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن ولا یؤذین و کان الله غفورا رحیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج، علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم، فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونند در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
خب، عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. همونطور که مطلع هستید وارد فصل تابستان شدیم و به تبع مصرف آب و برق خیلی زیاد شده، اونم به خاطر گرمای هوا. همه شما میدونید که از قدیم و ندیم گفتن که هر جا آب هست آبادی هست و آب مایه حیاته. بیایم درست و بهینه مصرف بکنیم این نعمت خدادادی رو تا همه دوستان عزیز ما در جای جای ایران از این نعمت الهی بهره‌مند باشن و خدا نکنه که آب بخواد قطع باشه. اگه شما فرض بکنین چند دقیقه آب قطع میشه، چقدر زجرآوره و چقدر آزاردهنده است. حالا شما بیاین تصور بکنید اگه بخواد این قطعی آب برای 1-2 ساعت هم طول بکشه. از همه شما دوستان عزیز خواهش میکنم با مدیریت خودتون آب رو درست مصرف کنین تا همه هموطنان ما از این نعمت بهره‌مند باشن. پس درست مصرف بکنیم آب رو.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی 2 برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. 2 برابر میانگین جهانی. 2 برابر میانگین جهانی. Oh.
از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
خب درود بر شما دوستان عزیز، ساعت 15:49 است. به اتفاق شما در ساعت خورشید رو میشنویم.
در ساعت خورشید
شما باید بیدار باشید و به حمد الله ملت امروز هوشیار است و من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما هستند در به ثمر رسانندن استقلال کشور دعا می کنم و تشکر می کنم و همون طوری که از اون اشخاصی که در سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند و به اونها دعا می کنم، به شما هم که همون رویه را دارید به صورت دیگر حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتون را می کنید با صورت دیگر دعا می کنم و تشکر می کنم. باید ملت اسلام، ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان اون قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه انشاءالله این کشور به خود کفایی برسد و فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم و شما برادران عزیزان وقتی که اراده کنید برای خودکفایی قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازبان قدرتمند خودتون اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازبان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان سلام الله علیه این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.
درود بر همه شما دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
خب خیلی خوشحالیم که شما دوستان عزیز شنونده با رادیو گفتگو یارو همراه هستید. خدمتتون عرض بکنم که دوست عزیزی که صدای منو میشنوی، خوب بودن خودت رو منوط به خوب بودن دیگران نکن و بد بودن خودت رو به علت بد بودن دیگران توجیه نکن. ما آینه نیستیم، ما انسان هستیم. اگر به جای محبتی که به کسی کردی ازش بیمهری دیدی، هیچ وقت مایوس نشو، چون برگشت اون محبت رو از شخص دیگه‌ای در زمان دیگه‌ای در رابطه با موضوع دیگری حتما خواهی گرفت. شک نکن، این قانون کائناته.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بله شما دوستان عزیز صدای ما رو روی